همه سرمایه، خب سلیمان این نسبت فرزندش. میای تو زندگی ایوب پیغمبر، ببینید اون همه بلایا، مصائب، داغ اولاد، بیماری همسر، بیماری خودش. میای تو زندگی، عرض میکنم که حضرت ابراهیم، خب یه نگاهی بکنید، اختلاف بین اولا فرزنددار نشدن همسرش ساره، بعد خب ازدواج میکنه برای اینکه فرزنددار بشه، نساختن زنها با هم دیگه، بعد بچه رو ببره بذاره مکه، زن جوان اونجا میاد، از این زن بچه دار میشه، اسحاق و خدا بهش میده، دو تا فرزند داره ایشون، اسماعیل و اسحاق. اون قضایایی که پیش اومد، حالا اینا که میگم به اثر خانوادگی دارم میگم، گرفتاری های دیگه انبیا بماند که حالا چقدر در راه تبلیغ دین سختی کشیدن، من فقط بحث خانواده هاشون رو دارم مطرح میکنم. صبر بر فقر، صبر بر ناملایمات جسمی، صبر بر بداخلاقی، دعا هم بکنید برای خوش خلقی. ولی خب ببینید اینا رو جابجا گوش ندید، ما وظایف متقابل داریم. به بد اخلاق میگه خوش اخلاق شو، به شما میگه، حالا اون خوش اخلاق بشه یا نشه به شما ارتباط نداره، ما به اون میگیم خوش اخلاق شو، ولی به شما میگه بر بد اخلاقی اون صبر کن.
تمام حقوق و وظیفه هایی که در اسلام آمده است در حقیقت تبیین دقیق حدود و مرز هاست تا در محیط خانواده زن و مرد با محبت در کنار هم زندگی شیرین را تجربه کنند. عمل نمودن به وظایف خود به درستی یکی از عامل های استحکام بنیانی خانواده است. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه خانواده سالم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه برنامه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه روزانه، تقدیمتان میکنم. امیدوار هستم که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. عنوان برنامه این هفته روزانه، تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم حمایت مسلمانان از فلسطین میباشد. امراهی شما را خواستاریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه تاکید کردند سرزمین فلسطین متعلق به همه مسلمانان است. بنابراین بر همه مسلمانان واجب است برای آزادسازی آن وارد میدان شوند و این یک وظیفه شرعی است. حضرت آیت الله خامنه ای عصر چهارشنبه در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با اشاره به حرکت روبه جلو قضیه فلسطین، احساس مسئولیت نسل جوان و مؤمن فلسطینی و ورود فردی و جمعی آنان به صحنه مبارزه را موضوعی بسیار مهم خواندند و تاکید کردند قضایای روزهای اخیر جنین و معاصره نظامیان صهیونیست به وسیله جوانان فلسطینی نمونه بارز این صحنه جدید و بشارت دهنده ی آینده روشن همراه با پیروزی کامل است. رهبر معظم انقلاب اسلامی غزه را مرکز مقاومت خواندند و افسودند، اما آن نقطه‌ای که دشمن را به زانو در خواهد آورد منطقه ساحل غربی است که تاکنون پیشرفت‌های خوبی هم در این منطقه به دست آمده است. حضرت آیت الله خامنه ای هفته گذشته نیز در دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه با تاکید بر اینکه جهاد اسلامی و سایر گروه‌های مقاومت فلسطینی کلید اصلی مبارزه با رژیم صهیونیستی را یافته‌اند افسودند اقتدار روزافزون گروه‌های مقاومت در کرانه باختری کلید اصلی بزانو در آوردن دشمن صهیونیستی است که این مسیر باید ادامه یابد. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدارهای اخیر سران گروه‌های مقاومت فلسطینی حاوی نکات بسیار مهم درباره تحولات کنونی فلسطین، موفقیت‌ها و اقتدار مقاومت، ضعف رژیم صهیونیستی و همچنین لزوم حمایت همه مسلمانان از آزادسازی سرزمین فلسطین است. نگاهی به تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که همزمان با تشدید مقاومت و کشیده شدن مبارزات فلسطینیان از غزه به کرانه باختری، رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی نیز با بحران متعدد مواجه شده است. در واقع صهیونیست‌ها هم با تشدید مقاومت و عملیات فلسطینیان در کرانه باختری و آتش زیر خاکستر در نوار غزه روبرو هستند و هم حدود 6 ماه اعتراضات داخلی به طرح اصلاحات قضایی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شرایط سیاسی را برای این رژیم دشوار کرده است. اکنون نسل جوان فلسطینی در مقایسه با نسل‌های قبل آرمانگراتر و با اراده راسختر در مقابل اشغالگران قدس قرار گرفته است که نمونه آن را می توان در تحولات اخیر کرانه باختری مشاهده کرد. با عنوان مثال در یورش روز دوشنبه نظامیان صهیونیست و شهر جنین در شمال کرانه باختری که با استفاده از خودروهای زرهی انجام شد، اتفاقاتی رخ داد که برای صهیونیست‌ها شوک‌آور بود. نیروهای مقاومت با استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای توانستند شماری از نظامیان صهیونیست را زخمی و چندین دستگاه خودروی زرهی آنان را متوقف کنند، امری که در گذشته بی سابقه بود. همچنین جوانان فلسطینی روز سه‌شنبه با نفوذ به شهرک صهیونیست نشین ایلی در حد فاصل نابلس و رام الله در شمال کرانه باختری صهیونیست‌ها را در عملیات منحصر به فرد و گلوله بسته و 4 نفر از آنها را به هلاکت رساندند. رسانه‌های خبری ضمن شوک‌آور دانستن این عملیات وقایع رخ داده در جنین را دردناک، استثنایی و بسیار خطرناک توصیف کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در اشاره به این موضوع گفتند چه کسی تصور می‌کرد که روزی جوانان فلسطینی در جنین آنقدر عرصه را بر نظامیان صهیونیست تنگ کنند که آنها برای رهایی از محاصره جوانان مبارز مجبور به استفاده از جنگنده شوند. اما این اتفاق چند روز پیش در جنین روی داد.
العالم ما تتعزى بس الجامعة قام قيام الجيش الصحابي الأول أسى بس بتنعي العالم تجرالي ودفام سحور غزة فكرة الأحرار منصورة ما بين الدور غزة لم لمحزانك على وجهك بفيض النور
غزة غزة رجال القام قيام الجيش الصبق الأول أسر
غزة كعبك فوق العسكر
مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی‌ها. می‌دونن که هر کسی دیگه‌ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. مطلقاً اعتقاد به بشر و حقوق بشر و انسان و انسانیت ندارن. رفتار اونها در غزه و امثال این حوادث این رو داره اثبات میکنه.
تحرير الوطن واجب غزه بروح تصلي لرب الكون متحارب غزه بقلبها مكتوب تحرير الوطن واجب غزه حروف محفوره عفوق العين والحاجب غزه انت اسطوره منصوره على الغار
غزه بدمع العبد الباكر كل العالم ما غزه غزه رجال القام قيام جيش سقط باول غزه غزه تعبك فوق العسكر وشبيك بالعالم فكر اسم العالي فلسطين اما الاسم الحركي غزه
فلسطيني نقشت اسمي على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين حروف اسمي تلاحقني تعايشني تغذيني تبث الناس في روحي وتنبض في شراييني جبال النهر تعرفني مغارها وتدهيني بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني صلاح الدين في أعماق يناديني وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني فلسطيني
الأطفال هو والنخلات بتسوي السعف أكفان ما تحمي وإنسانية الإنسان سايل دمها بركي غزي شجرة الصبر والصبر ما بيشكي جهنم على المحتل تمرد أنفه بالنيران غزة سلاحك دم ولادك سايل في أرضك طوفان غزة جهنم على المحتل تمرد أنفه بالنيران غزة سلاحك دم ولادك سايل في أرضك طوفان غزة كرامة شعب ونخوة وإنسان وأرض وعنوان غزة سنود بتسعد فينا وسنود قيام الجيش سقط الأول هزة غزة كعبك فوق العسكر شبيبك بالعالي
بالاسم العالي فلسطين أما الاسم الحركي غزة
غزة بجنع العدل المات في كل العالم ما تتعزى غزة رجال القام قيامة جيش سقط بأول غزة غزة كعبك فوق العسكر وجبينك في العالم سطر الاسم العالي فلسطين أما الاسم الحركي غزة.
شما همراه هستید با برنامه روزانه از گفتارهای رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. در این حال اشغالگران صهیونیست در دیگر مناطق کرانه باختری نیز شاهد افزایش عملیات فلسطینیان هستند. مرکز اطلاع رسانی فلسطین روز چهارشنبه گزارش داد که طی 24 ساعت گذشته نیروهای مقاومت فلسطین حداقل 70 عملیات علیه صهیونیست‌ها در کرانه باختری انجام دادند. مجموع این عملیات‌ها در شهرهای قدس، نابلس، رام الله، جنین، بیت اللحم، توباس و الخلیل روی داده و این عملیات‌ها ترکیبی از شلیک گلوله و پرتاب بسته‌های انفجاری علیه اشغالگران بوده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که اکنون جوانان فلسطینی به صورت فردی و جمعی و با انگیزه مضاعف وارد مبارزه با رژیم صهیونیستی شده اند و این در حالی است که این رژیم با مشکلات داخلی و بحران سیاسی نیز مواجه است و به همین دلیل بیش از هر زمان دیگری متزلزل و ضعیف به نظر می رسد. نکته مهم دیگری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردن لزوم حمایت مسلمانان جهان از آزادسازی فلسطین به عنوان یک وظیفه شرعی است. بی تردید یکی از وظایف شرعی مسلمانان دفاع از امت اسلامی در برابر تهاجم دشمنان است. مسئله فلسطین نیز یک مسئله اسلامی است که همه مسلمانان و کشورهای اسلامی در قبال آن مسئولیت دارند. بر اساس اصول و مبانی اسلام، جامعه اسلامی پیکره واحدی است و مسلمانان نمی توانند در قبال سایر مسلمانان بی تفاوت باشند. همچنین در اسلام مسئولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه همگانی است که باید یک پارچه در برابر عوامل آن ایستاد و از مظلوم دفاع کرد. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که حمایت از مردم مظلوم فلسطین را یک سیاست کوتاه مدت و تاکتیکی نمی داند، بلکه به آن با عنوان یک وظیفه انسانی می نگرد که ریشه در اعتقادات اسلامی دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، دوستان خوب و گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزانه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که این برنامه طرف توجه و استفاده شما واقع شده باشد. به اتفاق همه همکارانم با شما خوبان خداحافظی کرده و همه ایتان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، آرزوی همیشگی ما سلامتی و تندرستی شماست. از شما دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با
به نام آن که ذکر از شفاست، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. مربا و دانستنی های درباره اون رو در این قسمت بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی مسعودی، دکتر تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن که صحبت های ارزشمندشون تقدیم حضورتون خواهد شد. تاریخچه تولید مربا به سالیان خیلی دور باز می‌گردد، در حالی که تاریخچه تولید آن چندان قدمتی هم ندارد، چون اصلاً شکر که یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده مرباست ماده خیلی قدیمی محسوب نمی‌شود. معمولاً یکی از اهداف تولید مربا حرارت دادن به میوه‌های فصل برای افزایش ماندگاری آنها در روزهای غیر فصلشان است، اما به نظر نمی رسد که این هدف مهمترین هدف تولید مربا باشد. در واقع شاید بتوان گفت تولید مربا با هدف ایجاد تنوع در سفره غذای خانواده ها و گنجاندن یک غذای جدید در صبحانه افراد بوده است. در حال حاضر هم تنوع در بازار تولید مربا چنین هدفی را پررنگ تر کرده است. ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و کشورهای خاورمیانه از جمله پیشتازان تولید مربا در دنیا به شمار می روند. ممکن است سوال شود تبدیل میوه ها به مربا راه مناسبی برای نگهداری آنهاست؟ نه. وقتی میوه ها حرارت می بینند و به آنها شکر زیادی افزوده می شود، دیگر نمی توان نام میوه را روی آنها گذاشت و توقع داشت که آنها هم ارزش غذایی میوه ها را داشته باشند. ضمن اینکه از گذشته تا کنون راه‌های زیادی از جمله خشک کردن میوه برای نگهداری آنها وجود داشته است که این راه‌ها به نظر ساده‌تر و بهتر هم می‌آیند. در واقع خشک کردن میوه ها و تبدیل آنها به برگه یکی از قدیمی ترین روش های رایج برای افزایش مدت زمان ماندگاری میوه ها با حفظ ارزش تغذیه‌ایشان می باشد. ما معمولاً در فرایند تولید مربا تکه های میوه قابل دیدن را داخل شهدی شیرین داریم. حالا اگر طی فرایند تولید میوه ها را بپزند، آنها را هم بزنند، با آب و شکر مخلوط کنند و به شکل خمیر در بیاورند، آن وقت است که می توانیم بگوییم به جای مربا مارمالاد داریم. به عبارت ساده تر، مارمالاد به مربای خمیری شکلی گفته می شود که به هیچ عنوان تکه‌های میوه در آن وجود ندارد، اما اصل و اساس تولید مارمالاد هم میوه ها هستند. خب در این قسمت از برنامه صحبت‌های جناب آقای دکتر علی مسعودی، دکتر تغذیه، رو به اتفاق هم می‌شنویم.
بدن ما از سه منبع انرژی دریافت کالری، دریافت انرژی داره. بدن ما سگانه سوزه: قند یا همون کربوهیدرات، چربی‌ها و پروتئین‌ها، که باز خود قندها شامل قندهای ساده میشه و قندهای کمپلکس میشه. قندهای ساده مثل گلوکوز، مثل فروکتوز و یا حالا دو قندی‌ها مثل ساکاروز، و چند قندی ها یا پلی ساکارید ها مثل نشاسته است که در انواع غلات داریم، و و یا در سلولوز موجود در گیاهان از منابع انرژی است. معمولا گفته میشه یک فرد بالغ بهتره که چیزی بوده 50 تا 65 درصد از انرژی روزانه‌اش از طریق کربوهیدرات بگیره. 50 تا 65 درصد انرژی از کربوهیدرات گرفته میشه، مابقی به عهده چی هست؟ چربی ها و پروتئین هست. در افراد دیابتیک ما حداقل روزانه 50 درصد کربوهیدرات داریم و یادمون باشه در افراد دیابتیک محدودیت قند نداریم، محدودیت قندهای ساده داریم در انزیم. مثلا قندهای ساده بشه قندهای فرآوری شده محدود میشه و سعی میکنیم در طول روز تقسیمش کنیم. این یعنی محدودیت کلی قند رو نداریم، نوع قند و کیفیت قندشون فرق میکنه. پس کربوهیدرات و مواد قندی چیزی بوده 50 تا 60 درصد نیاز کالری روزانه افراد بالغین رو تشکیل میده و بخش اعظم از انرژی هست. و یادم باشه اگر مواد قندی به اندازه کافی در کنار چربی ها مصرف نشه، مجبور هستیم از پروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده کنیم که اون وقت طرف دیگه انسان در فاز کاتابولیسم هست. پس کربوهیدرات یکی از ارکان مهم تأمین انرژی روزانه برای فعالیت جسمانی و فکری هستش. تهیه مربا حالا چه به شکل صنعتی چه به شکل خانگی در گذشته بوده، بخشی از فرهنگ غذایی ماست. مربا در واقع یک روش نگهداریه. ما همونطور که ما نمکسود داریم، میگیم آقا بیایم مثلا ماهی رو نمکسود میکنن، خیار رو نمکسود میکنن، در داخل مثلا رب نمک میزنن. نمک یک وسیله نگهداری غذایی هست. شکر و یا شیرینی قندهای ساده که به میوه ها و سبزی اضافه میشه و اون رو تبدیل به مربا میکنه، اون قند ساده کارش چی هست؟ آب فعال مورد نیاز برای باکتری ها رو کاهش میدن چه احتمال رشد باکتری رو کم شه. پس در واقع مربا یک روش نگهداری مواد غذایی هم از میوه ها و سبزی ها در سایر فصول هست. یعنی در فصول دیگه که ما دسترسی به اون ماده نداریم، مثلا به هویج فرنگی دسترسی نداریم، مربای هویج داریم. در اون فصلی که دسترسی به توت فرنگی نداریم، ما مربای توت فرنگی داریم. در واقع یک روش نگهداری مربا سازی هست، مربا درست کردن هست، مشابهش هم گفتم نمکسود کردن و شور کردن هست که در اینجا قندهای ساده فراوری مصرفش به شدت میره بالا. که ماده اولیه مربا ها غالبا چی هست؟ شکر هست. و معمولا ما در داخل مربا میزان فیبرون به شدت کاهش پیدا می‌کنه، که خیلی مشهوده. قند بالاست، میزان قند ساده فراوری شده بالاست که با سلامتی و با وزن و اینا همه منافاته، با کبد چرب منافاته. مقداری کمی از خواص میوه و سبزه در داخلش مونه. با توجه به حال شعار تغذیه، نگاه تغذیه همیشه تازه خوری هست، چندان توصیه به مصرف مربا نداریم. یعنی این توصیه نداره که آقا بیاین فرد روزانه نیاز داره اینقدر به مربا خورن. نه، ما چنین چیزی رو نداریم که آقا فرد، این فرد یا این کودک یا این بزرگسال در روز باید اینقدر مربا بخوره. ما اینو نداریم. در واقع بخش از تنوع غذایی است کمک می‌کنه. مثلا ما در فصل پاییز که هوا سرده میطلبه نسبت به فصل تابستون مربا بیشتر مصرف. یعنی ما خیلی از مواد غذایی هم از پوست پسته باشه، میخواد هویج باشه، میخواد توت فرنگی باشه، میخواد سیب باشه، انواع حالا مربا مختلف هست. در فصل تابستان ما این میوه ها و سبزی ها رو داریم. این میوه و سبزی چون که در فصل پاییز و زمستان تهیهش مقدور نبوده، یکی از راهی که مثلا اینو در فصل های دیگه هم داشته باشن تهیه مربا بوده. ولی خب مثلا دارم میگم در زندگی شهری و صنعتی که ما بحث چاقی و اضافه وزن و کبد چرب و دیابت داریم، هر چقدر بتونیم مصرف مرباها رو محدود کنیم یقین‌تر سالم‌تر خواهد بود. ولی خب از اونجایی که به حال معمولا افراد هوس میکنن در فصل سرد سال غذاهای چرب مثل کره، در واقع سرشیر، خامه، خیلی وقتا میطلبه میچسب آدم این حالا خامه، سرشیر یا کره رو با یک شیرینی مصرف کنه. حالا این شیرینی بعضی وقتا مربا هست، بعضی وقتا شیره هست، مثلا شیره انگور هست، و یا میتونه عسل باشه. اون دیگه میگه به انتخاب. من کل فلسفه زندگی سه کلمه است: بی، سی، دی. بی همون برد تولده، د آخرم دد مرگه، وسط چی مونه؟ سی یا همون چویس، انتخاب. من انتخاب میکنم که در فصل پاییز مربای هویج بخورم یا مثلا از عسل استفاده کنم، عسل به عنوان در کنار غذای چرب استفاده کنم. این برمیگه به انتخاب من، در مقدار کم بخورم یا زیاد بخورم. اینکه مربا رو هفته یک روز مصرف کنم یا هر روز مصرف کنم، یقینا مصرف مربا به شکل زیاد و اینکه بخواد روزانه باشه چندان توصیه نمیشه، حتی در افراد سالم. نه بحث دیابت بشه، حتی در افراد سالم هم توصیه میکنیم که مصرف مربا رو محدود کنم. میگم دلمون به این خوش نباشه که نمیشن حالا هویج مربای هویج، اسمش مربای هویج، مربای توت فرنگی، ولی در واقع بیشتر غلظت بالایی از قندهای ساده فراوری شده است که ارشق ازش به شدت کمه. اندکی از خواص میوه و سبزی، بازم دارم میگم خیلی اندک، یعنی اصلا نمیشه اون رو محاسبه کرد. یعنی نه گول نخوریم، گول اسمشو نخوریم، نگیم مربای هویج پس توش هویجه، توت فرنگی حتما توش بخش از توت فرنگی نه. غالب مربا گلوکوز، فرکتوز هست، ساکاروز هست، قند ساده است و اون قند ساده با اون قندی که در داخل میوه هست فهم کنه. در داخل میوه ها هزار یک خاصیت هست، حالا قندم در کنارشه، ولی قندی که به شکل شکر وارد مربا میشه جانگ فود هست، کالری بد هست، کالری آشغال هست، جایگاهی نداره، خصوصا در من و شمایی که به حال تحرکمون کمه، زندگی پر استرس داریم، توصیه نمیشه. و باز ببینید در این فصل پاییز همراه با کرونا معمولا توصیه میشه افراد برای ارتقای ایمنیشون از غذای پروتئینی استفاده کنن، درنچه کره مربا یا مثلا چدام حالا سرشیر و مربا، اینا انتخاب های خوبی برای فصل پاییز در شرایط کرونایی نیست و تا اون جایی که ممکنه سعی کنیم محدود کنه و در ضمن اگرم باز خواستیم انتخاب کنیم درست انتخاب کنیم بین مربای خونگی که از مواد شناخت شده با کیفیت هست و مربای صنعتی. یقینا مربای خونگی سالم تر هست و در ضمن عشق و محبت و علاقه و توجهی که در اعضای خانواده نیاز هست باشه در مربای خونگی بیشتره. یعنی تهیه مربای هویج، مربای توت فرنگی در منزل تهیه میشه با مواد شناخته شده و سالم، یقینا از مربای صنعتی که نمیدونیم مواد توش چی هست، ناشناخته هست، کمتره. و بازم دارم میگم خیلی از وقتا معمولا مادرها در تهیه ترکیباتی مثل حالا مربا، رب، عواطف خودشون در داخل اون اضافه میکنن و فرد مصرف کننده که بخواد من همسر باشم یا کودک باشه احساس توجه و محبت میکنین، حواستون باشه. مربای خونگی میخورید، وقتی شما ماست خونگی میخورید، وقتی کباب خونگی میخورید، وقتی پیتزای خونگی میخورید، داخلش مهر و محبت اعضای خانواده هست و محبت مادری به یه شکلی از این طریق منتقل میشه. پس وقتی میگیم مربا، بازم اسم رو دقیق بگیم، مربای هویج خانگی است یا مربای هویج، یقینا مربای هویج یا مربای توت فرنگی خانگی عرش غذاییش و سلامتش نسبت به غذای صنعتی بالاتر.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا پایان این قسمت ما رو همراهی کردید. امیدواریم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و عنایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، همکنون برنامه خودتان تکراری ارمغانی موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم
با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. در این برنامه درباره خواننده معروف ایرانی محمد اصفهانی صحبت می‌کنیم. عزیزان، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345 همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح، محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بودند و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف، تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه سرود دلواپسی ها رو بشنوید با صدای آقای محمد اصفهانی.
پسیهامو بگیر از من، غمها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. سیهامو بگیر از من، غمها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. جاده های بی سرانجامی. یک عمر گشتم تا که فهمیدم تو سایه بوده خستگی هامی، تو سایه بوده خستگی هامی.
عزیزان، مرحوم پدر محمد اصفهانی وقتی زمزمه و صداهای محمد را شنیدند و تشخیص دادند که می تواند بخواند، سعی کردند با راهنمایی و سوق دادن وی به سمت قرآن کریم به خواندن وی شکل و جهت ببخشند. محمد اصفهانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادر لغو شد. محمد اصفهانی از اوان کودکی قرائت قرآن کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت آموخت و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد مصطفی اسماعیل بهره‌مند شد. تا کنون در محافل مهم بسیاری از حضور دکتر اصفهانی برای قرائت قرآن استفاده شده است. مرحوم پدر محمد اصفهانی هم صدای خیلی خوبی داشتند و هم پزشک بودند و در زمان رژیم شاه جزو عناصر انقلابی به شمار می آمدند. پدر ایشان بارها و بارها زندانی شدند و فشار شکنجه های شدید را متحمل شدند و در سال 1359 و در زمانی که محمد تنها 14 سال داشت به سبب شکنجه هایی که در زندان های شاه متحمل شدند سکته کرده و درگذشتند. در این لحظه سرود حسرت را تقدیم می کنیم با صدای محمد اصفهانی.
همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران
گرامی. خانم زهرا شجاعی رئیس سازمان مشارکت زنان درباره روز 12 بهمن سال 1357 میگوید روزی که قرار بود امام وارد ایران شود، 12 بهمن کمیته‌ای برای استقبال اولیه از ایشان در فرودگاه شکل گرفت. کمیته نمایندگانی از اقشار مختلف مردم را برای حضور در سالن فرودگاه انتخاب کرد. از میان دانشجویان نیز 150 نفر انتخاب شدند. از هر دانشکده‌ای یک خانم و یک آقا. من هم به عنوان نماینده خانم دانشکده خودمان برای استقبال انتخاب شدم. اول قرآن توسط دکتر محمد اصفهانی واعظی که آن موقع 12 سال سن داشتند قرائت شد و بعد پیام دانشجویان اجرا شد. آنگاه سرود خمینی امام را دانشجویان و دانش آموزان اجرا کردند. همکنون سرود لاله های عاشق را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
جماعت یه دنیا فرقه،
شنوندگان عزیز و ارمن، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. از شما دعوت می‌کنم تکراری ایرانی امروز را بشنوید.
ایران امروز.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایرانی امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. شرکت های دانشی بنیان مؤسسه های خصوصی یا تعاونی هستند که به همین منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقیقات اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجارت سازی نتایج تحقیق و توصیه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل شد. می شود شرکت های فناوری و دانش بنیان نقش مهمی در رشد اقتصاد غیر نفتی، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاه ها و پیشرفت هر کشور ایفا می کند. شکلگیری شرکت های دانش بنیان و فناوری از دهه 80 در کشور از جمله در استان اصفهان کلید خورد و امروز بر اساس آخرین آمار بیش از 9000 شرکت فناوری دانش بنیان در سراسر کشور فعال است که 5400 واحد از میان آنها به طور رسمی به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت شده است. این شرکت ها در زمینه های مختلف مانند فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، حوزه دارویی و فراورده های پیشرفته، حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، فوترونیک، مخابرات و سیستم های خودکار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات تجاری سازی فعال هستند. با گزارش ایرنا، شرکت های دانش بنیان با عنوان بنگاه های اقتصادی دانش محور از عوامل اساسی رشد تولید سرانه ملی، راهکارهای خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی و ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به شمار می آیند و با توجه به پویایی و انعطاف‌پذیری بالا ظرفیت مناسب برای روبه بهبود شدن با مشکلات مانند تحریم دارند. همچنین با گفته سید یاسر معین‌دینی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان، اگر به دنبال تولید و هویت ملی هستیم، باید به پشتوانه آن یعنی فناوری ملی اهمیت داده شود که این امر بر عهده شرکت های دانش بنیان است. رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان با اشاره به فرایند های حوزه اقتصادی دانش بنیان مانند صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد. این فرایندها توسط دستگاه های اجرایی با کندی اجرا می شود، در حالی که سرعت منطقه اجرای آن در توسعه اقتصادی دانش محور نقش اساسی دارد. طرح های بسیاری برای بهره مندی از حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی به این صندوق معرفی می شود که اگر به موقع بررسی شود، شرکت دانش بنیان می تواند خدمات خود را با بدنه اقتصاد کشور تزریق کند. تقویت انجمن های مردمی برای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان همچنین یکی از مواردی که می تواند پشتیبانی خوب از شرکت های دانش بنیان داشته باشد، تقویت انجمن های مردمی و غیر دولتی است. به عنوان مثال اتاق های بازرگانی می تواند با راه اندازی کمیسیه های تخصصی دانش بنیان در این زمینه حرکت کند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
بر حضور خانواده و بانوان رو رعایت خواهیم کرد و خواهشم اینه که این کار رو انجام بدم. ما هم نامش هم رسما فردا برای فدراسیون فوتبال ارسال خواهیم کرد که ما هم جزء استادیوم هایی باشیم که بتونیم بانوان رو در استادیوم، خانواده رو در استادیوم داشته باشیم.
خب امکان گیت جداگانه برای هواداران بانوان وجود داره؟
بله، ما این کار رو انجام میدیم قطعا. اگر این در واقع موافقت حاصل بشه ما قطعا این کار انجام.
شما قبلا هم در قائم شهر مدیریت کردید و بهتر از من میدونید که واقعا اون شهر غیر از علاقه به فوتبال چیزی نداره، یعنی نه پارکی داره، نه سینمایی داره، نه جایی داره. و اگر بتونید این حق رو برای هواداران بانو در قائم شهر ایجاد کنید که بتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن، کار بسیار بزرگی کردید قطعا.
من وظیفه خودم میدونم. اولا میگم در تمام تمرینات ما خانواده ها تشریف